برانکو و اینکه برانکو گفته ماجرای من و پرسپولیس تموم شده. شما اگر هوادار پرسپولیس هستید، اگر ورزش دوست هستید، حتما نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 20402021122112 بگذارید. به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همراه شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی هستم، اما هنوز یک نفس از مجله شامگاهی ما باقی مونده، پس شما رو تنها میگذارم با فهیمه خضری و برنامه جامع. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سال دست کم 1% از مساحت ایران بیابان می شود. 17 ژوئن، 27 ماه خرداد در تقویم ایرانی روز جهانی توجه به همین موضوع است. بیابانزایی و مبارزه با آن. پدیده‌ای که زندگی بیش از 250 میلیون نفر در جهان را تحت تأثیر خود دارد. ایران در این میان از کشورهایی است که با گسترش پهنه بیابانی خود روبروست. کشوری که حدود 61% مساحت آن را اقلیم خشک و فراخشک تشکیل داده و به گفته مدیر گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، همین حالا هر روز هم بیابانتر می شود. بسیاری از جنگل‌های انبوه غرب ایران در حال بیابان شدن هستند. نزدیک به 4% از بیابان‌های جهان در ایران قرار دارند. ایران سومین کشوری است که به عضویت کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی درآمده. اما هنوز سیستم دقیقی برای پایش و هشدار بیابانزایی در کشوری که هرچه گذشته بیابان‌تر شده در کار نیست. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از سرنوشت جدید ایران خبر می‌دهد و از آثاری می‌گوید که این سرنوشت جدید در نقاط مختلف جغرافیایی سرزمین دارد.
ما که این پدیده مثل خشکیدگی رخ میده، ما میگیم یه نرمال جدید است، یک سرنوشت جدید است. برخی جاهایی که قبلا وضعیت مناسبی برای سکونت داشتن، این وضعیت رو از دست میدن. برخی جاها حالا ممکنه کمتر آسیب ببینن، با مطلوبیت بیشتری برای سکونت روبرو میشن. هر جایی که به صورت طبیعی کمتر مشکل تامین آب داره، الان جای مناسب تری برای زیست. جاهایی که بیشتر یا با خود پدیده کم آبی درگیرن، یا اینکه قرار بار مناطقی که با این پدیده روبرو هستن رو بر دوش بکشن. مثلا خب شهری مثل مشهد الان نمیشه گفت که با تامین آب شما مشکل روبرو. آب مشهد خب به ندرت ممکنه قطع شده باشه، ولی خب خیلی با این مشکل درگیره، چون در شعاب گسترده صدها روستا مسروق شده و همه پا میشن به مشهد. این عیناً مربوط به تهران هم هست.
او از رابطه منابع آبهای تجدیدپذیر با پدیده خشکسالی و بیابانزایی میگوید. به گفته این اقلیم شناس، اگر آبهای تجدیدپذیر را به مثابه درآمد ماهانه یک خانواده بدانیم، باید گفت که ایران مدت هاست دارد از پس اندازش ارتزاق می کند، نه از درآمد ماهانه‌اش.
آبهای تجدیدپذیر یک چیزی مثل درآمد شما، یعنی شما هر ماه چقدر حقوق میگیرید، این میشه درآمد تجدیدپذیر شما، نه پس انداز شما، نه سرمایه زندگی شما. اینکه شما وسایل خونه رو بفروشید باش زندگی کنید، خب این منطقی نیست. آبهای تجدیدپذیر یعنی مقدار به اصطلاح بارش دریافتی یک سرزمین. ما در ایران قبلا سه تجدیدپذیر داشتیم، قبل 30 میلیارد متر مکعب. الان توی این 20 سال اخیر به واسطه تغییر این زیر 100 میلیارد متر مکعبه. شاخص محیط زیستی میگه ما حد اکثر میتونیم 40% اینو برای انسان استفاده کنیم. 60 میلیارد باید بره قطعا توی طبیعت، بره خاک رو سیراب کنه، بره جنگل رو سیراب کنه، بره مرتع رو سیراب کنه، بره تالاب ها رو سیراب بکنه. ما به جای 40 میلیارد متر مکعب الان تقریباً 80 تا 90 میلیارد متر مکعب داریم استفاده میکنیم. یعنی به جای 40% 80 تا 90% داریم استفاده میکنیم. 70% مساحت ایران آبی رو که هزاران سال، ده ها هزار سال بوده دریافت میکرده، دیگه دریافت نمیکنه، چون ما این آب رو نگه داشتیم در جای دیگری برای استفاده دیگری.
از جنگل به بیابان در سرزمین ایران چه اتفاقی افتاده است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس، میگوید هر بخش از اقلیم ایران چند قدم به عقب رفته و تبدیل به پهنه‌ای خشک و خشک‌تر شده است. این چیزی است که به آن میگویند تغییر منفی چشم‌انداز.
جنگل بوده، بعد میشه استپ، بعد میشه علفزار، بعد میشه همینجوری میره تا به جایی میرسه که ما بهش میگیم بیابان. هر کدوم از چشم‌انداز ایران در یک جایی از این ایستاده بودن، طرفدار بودن، مرتع بودن، نیم بیابان بودن، بیابان هر کدوم اونجا که بودن دو قدم سه قدم اون برتر رفتن. این اگه نیم بیابان بوده به بیابان مطلق تبدیل شده، اگه مرتع بوده الان دیگه مرتع نیست، اگه جنگل بوده الان دیگه مثلا استود درخزاره، تغییرش با جنگل فرق میکنه. این تغییر منفی چشم‌انداز متاسفانه به سرعت ادامه داره.
هشدارها درباره سرعت بیابان شدن ایران البته تلاشهایی برای تغییر وضعیت را هم به دنبال داشته. مثلا در بعضی استانهای بیابانی تر مثل استان مرکزی، این صدای یک عضو مرکز تحقیقات بیابان و گروه بیابان زدایی در استان مرکزی است در مصاحبه با شبکه تلویزیونی استان.
از این 490 هزار هکتار اراضی بیابانی تقریبا در سطح 100 هزار هکتار اون اصلا خدمت شما که عملیات اصلاح احیا انجام شده، که از این 100 هزار هکتار 20 هزار هکتارش میتونیم در کویر میقان عراق متمرکز شده و مابقی که حالا هلوش 80 هزار هکتار هستش عمدتا در شهرهای زرندیه و ساقه و بعضا داریم شهرستان دریجان و محلات هم اقداماتی داره انجام میشه.
در میان خیلی ها از تغییر اقلیم میگویند، از کاهش میانگین بارش نه فقط در ایران بلکه در بیشتر جاهای جهان. آیا فقط تغییر اقلیمی و گرمایش زمین مسئول بیابان و بیابان‌تر شدن ایران است؟ ناصر کرمی اقلیم شناس پاسخ می‌دهد.
بله، تغییر اقلیم رخ داده و تغییر اقلیم هم مؤثر بوده، اما چه درصدی؟ حدوداً 20 درصد ما بارش تالو در ایران کمتر شده. یک درجه هم البته ما گرم، یک و نیم درجه هم گرمتر شدیم که هم البته روی تبخیر و تعرق اثر می‌ذاره، اما اثر این حتی اکثر باید 20 تا 30 درصد باشه. نکته اینه که اون مابقی، یعنی که 70 الی 80 درصد تحت تاثیر مؤلفه انسانی بوده.
از جمله مؤلفه‌های انسانی که در تولید و افزایش بیابان‌ها مؤثر قلمداد شدند، تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی مسکونی است، اتفاقی که بالاترین نرخ آن مربوط به استان تهران است. بیابان‌زایی تکنولوژیک که ناشی از توصیه بی‌روی و قانون و توجه صنعت و مناطق مسکونی است. در بسیاری از موارد باغ‌ها و اراضی کشاورزی به ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شده. همه اینها در حالی در ایران اتفاق می‌افتد که در کشورهای دیگر، نه حتی کشورهای غربی و اروپایی، که در کشور پرجمعیتی مثل چین برنامه‌ریزی و دقت زیادی برای مواجهه با پدیده بیابانزایی به کار گرفته می‌شود. چینی‌ها برای مقابله با روند بیابانزایی از تجربه تاریخی خود در ساختن دیوار چین استفاده کردند. کمربند وسیعی از درخت‌ها در امتداد بیابان‌های مناطق شمالی چین کاشته می‌شود که آن را احتمالاً بزرگترین پروژه مهندسی اکولوژیک کره زمین دانستند. چینی‌ها در این طرح 80 میلیارد اصل درخت می‌کارند و بیابان‌های مانند بیابان‌های ایران را به جنگل مصنوعی تبدیل می‌کنند. آقای کرمی معتقد است مهم‌ترین کاری که می‌توان برای ایران در شرایط فعلی کرد، بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است.
خاک ایران رطوبتش رو از دست داده. مثل اینه که بگیم یه نفر چرا مرده، ما میگیم به خاطر اینکه خیلی خونریزی مداوم داشت، خونش همش از دست رفت. خاک ایران رطوبتش رو عمدتاً از دست داده. این مهمترین و اثرگذارترین چیز در شکل‌گیری چشم‌انداز ایران بوده. یعنی شما اگر فرض کنیم یک کسی از اون بالا با یکی از خیلی دور بخواد با یک دوربین نگاه کنه الان رو با 40 سال قبل مقایسه کنه، اون میبینه که چه مساحت گسترده‌ای زایا و بارور بود و الان دیگه نیست، به واسطه اینکه رطوبتش از دست رفته. چه مساحتی جنگل بود الان دیگه جنگل نیست، اسمش چیز دیگه است. چه مساحتی مرتع بود الان دیگه نیست. اینها همه تحت تاثیر این از دست رفتن رطوبت خاک رخ داده. توی این پهنه خاصی که ایرانه، مهمترین کاری که ما باید بکنیم بازگرداندن رطوبت به خاک ایران است. ما اگه این کارو نکنیم، عمده یعنی مساحت ایران کاملا باربریش رو از دست میده.
فقر، مهاجرت، بیکاری و تولید انواع آلودگی و ریزگردها از جمله بحران‌هایی است که بیابان و بیابان‌تر شدن سرزمین به دنبال دارد. اما همیشه راه‌هایی هم برای جلوگیری از آسیب بیشتر هست. بوته‌کاری، جوانسازی پوشش گیاهی، ساخت باچکن‌های طبیعی و پرچین‌ها، تلاش برای حفاظت از تنوع زیستی، دقت در مصرف آب، توجه دامداران به استفاده اصولی از مراتع، شخم نزدن کشاورزان در مراتع بکر و کوهپایه‌ای و مراقبت شهروندان از پوشش گیاهی با خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت، تنها بعضی از این راه‌ها و البته ساده‌ترینشان است. راه‌های هرچند کوچک اما مؤثر که ما شهروندان می توانیم در پیش بگیریم. من فهیمه خضرهیدری هستم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.